افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پایانی.
دوستان، عزیزان، درود بر شما. براتون گفتم که لابود سیماه. ازم خواسته بود که خاطراتم از ماجرای کاپیتولاسیون براش تعریف کنم. اومدم.
سلام بابا بزرگ.
سلام. مگه نگفتم وقتی روایتم تموم شد خودم بهت خبر میدم؟
دلم طاقت نیاورد دیگه. از این گذشته بحث کار جدید و نمره دانشگاه هم در میونه. دستگاه ضبط که روشنه.
جلو پای شما میخواستم روایت امشبم شروع کنم.
خب خیلی عالی. پس شروع کنین که منم بشنوم.
امان از دست تو دختر.
بسه من میکروفون براتون نگه میدارم. بفرمایید.
دوستان، عزیزان، شنوندگان، درود بر شما. براتون گفتم که شاه به خواست آمریکایی‌ها قانون کاپیتولاسیون رو به هر شکلی که بود با کمک حسن علی منصور نخست وزیرش به تصویب دو مجلس سنا و شورای ملی رسوند. اما مردم و روحانیون و در رأس همه آقای خمینی با این قانون مخالفت کردند. محمد رضا شاه که انتظار چنین عکس العملی رو نداشت، دستور داد شبانه آیت الله خمینی رو از قم به تهران آوردن و فردای اون شبم ایشون رو به ترکیه تبعید کردن. در چنین وضعیتی چند تن از اعضای گروه مؤتلفه اسلامی تصمیم گرفتن پاسخی به شاه و عمالش بدن و این پاسخ چیزی نیست جز اعدام انقلابی منصور در برابر مجلس شورای ملی. بخارایی این مهم رو به عهده گرفت و با 3 گلوله منصور رو زد، اما دستگیر شد و به دنبال اون بیش از 30 تن از همدستان و همفکرانش هم گرفتار شدن. منصور بعد از 6 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ مرد. شاه بلافاصله امیر عباس هویدا رو به نخست وزیری منصوب کرد و اداره سازمان امنیتم به نصیری سپرد. متعاقب اونم دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهام متهمان پرونده قتل منصور تشکیل شد.
و حالا می رویم به دادگاه نظامی.
لا اله الا الله.
متهم ردیف اول محمد بخارایی،
قیام کنید.
بله.
دفاعیه رو خودت به عهده میگیری یا وکیل مدافع؟
اینا وکیل ما نیستن، تسخیری هن. ما انتخابشون نکردیم.
بسیار خوب، متن کیفرخواست دادستان رو شنیدید. شما متهمید نخست وزیر مملکت رو به قتل رسوندید. چرا؟
علت این که من دست به این کار زدم خود دولت و حکومته. اگه آقای دادستان با من به جنوب شهر بیاد و زندگی زاغ نشینا و اونایی رو که تو گودای اونجا زندگی میکنن ببینه، اون وقت اگه یه جو انصاف داشته باشه خودش هم میشه یکی مثل ما. بعد با هم یه سری به شمال شهر میزنیم، به کاخ شاه، به خونه های اشرافی. بازم میخواید بدونید
اینا چه ربطی با آقای منصور داشت؟
پس به کی ربط داره آقا؟ همینا تحریکم کرد تا یکی از کسانی رو که باعث این بدبختی ها شده بکشم. منصور باید کشته میشد، باید انتقام مردم ازش میگرفتم. من اولین کسی هستم که تیرو به طرف دشمن رها کردم تا به جوانای این مرزبون بگم که تا بیرون کردن آخرین نفر استعمار از لحشون زمین ندارن.
اینجا دادگاهه، جای این حرفا نیست. تا تو فقط حق داری از پرونده دفاع کنی.
پرونده من در رابطه با ایناست. شاهد خائنه. اون مملکت و ملت رو به اجنبی فروخته. اون عامل تمام این بدبختی هاست.
اینجا دادگاه نظامیه، تو فقط میتونی از خودت دفاع کنی، همین.
از خودم دفاع کنم؟ اینجا حتی به ما کاغذ و قلم هم ندادن تا برای دفاع از خودمون چیزی بنویسیم. روز اولم که وکیلامون کاغذ و مداد به همون دادن، مامورای زندان از همون گرفتن.
نخست وزیر مملکت رو کشتید، انتظار داشتید براتون هورا بکشن و بهتون جایزه بدن؟ شما که ادعای مسلمون بودن دارید، نمیدونید که در اسلام قتل نفس حرام است؟
در اسلام برای هر حرکتی حکمی وجود داره آقای رئیس. یکی از اینا مسئله مفسد فی الارضه، یعنی کسی که نسبت به حقوق جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه خیانت کنه، تعدی کنه، روی زمین فساد کنه.
منصور مفسد فی الارض بوده؟ چه کسی این حکم رو داده؟
بوده آقای رئیس، بله بوده. اگه یک گروهبان آمریکایی به ناموس خود شما تجاوز کنه، نمیتونین از اون در ایران شکایت کنید. باید طیاره سوار شده برید آمریکا، اونجا ازش شکایت کنید. شما اگه شرف داشتید، اگه وجدان داشتید، قبل از من باید این کارو میکردید، چون حیثیت همه شما رو به باد داده. ارتش ما رو فروخته، شهربانی رو فروخته. شما باید منصور رو میکشتید اما ارتشو نداشتید. حالا ما رو محاکمه میکنید، چرا؟ چون یه خائن رو از روی زمین برداشتید، چون یه وطن فروش رو کشتید.
در بازپرسی ها اصرار داشتید که بر اثر همکاری و مشورت با چند تن از دوستانتون مصمم به قتل نخست وزیر شدید. اینها چه کسانی بودن؟
در اولین جلسات 3 نفر بودیم، اما بعدن آقای صادق امانی هم به جمع ما اضافه شدن و شدیم 4 نفر.
آقای امانی بود که در حقیقت به شما انگیزه میداد؟ او بود که تحریکتون میکرد؟
آقای امانی چشمای ما رو به روی اتفاقاتی که دور برمون میافتاد باز کرد. همین.
او شماها رو فریب داد. تمام کسانی که امثال شما جوانها رو تحریک میکنن تا در چنین راههایی قدم بردارید فریب کارن.
آقای رئیس، من از روی این آقایون خجالت میکشم، چرا که برعکس ادعای شما این ما هستیم که اونا رو فریب دادیم. این آقایان فریب ما رو خوردن، فریب آمادگی ما رو.
فکر نمی کردید گیر می افتید؟ فکر نمی کردید اگر گیر می افتید کمترین مجازاتتون اعدامه؟ فکر نمی کردید برای خود و خانوادتون خاری و ذلت می خرید؟ سرشکستگی می خرید؟
ما برای شهادت حرکت کردیم، حتی احتمال میدادیم قبل از اینکه کاری بکنیم به شهادت برسیم، برای همینم آمادگی کامل داشتیم.
میدونی که اعدام خواهی شد؟
بله آقای رئیس میدونم.
نمیترسی؟
نه استقبالم میکنم.
حیف نیست که با کشته شدنت تمام آمال و آرزوهات نابود بشه؟
اشتباه میکنید آقای رئیس، شما اشتباه میکنید که خیال میکنید آمال و آرزوهای من تو این دنیاست. این دنیا برای من و دوستام زندانه. آرزوهای من برای بعد از این دنیاست. اما شما آقای رئیس، شما دچار اشتباه بزرگ دیگه هم شدید.
چه اشتباهی؟
این که علت رو فراموش کردید. آب خوش از گلوی هیچ کدومتون پایین نمیره. مطمئن باشید، مطمئن باشید.
بنشینید آقا، بنشینید، بنشینید.
اعلام تنفس. جلسه بعدی دادگاه ساعت 1 بعد از ظهر.
تو نمیخوای دست از این رفتارت برداری؟
اول سلام، بعدم بفرما بشین تا با هم اختلاط کنیم جناب وکیل تسخیری.
من و نیک نجات خیلی دلمون براتون تنگ شد.
حق لسترتون پریده.
آدم عاقل دو دو تا چهار تا کن که دنبال این کارا نمیره، تیم سار شایان فر میره.
نه والا
شما یه مش بچه این.
گل گفتی وکیل جون. قدیم گفتن حرف حق واسه بچه بشنی. حالا دیدی ما حق میگیم، شما ناحق.
شما ها این زبونم نداشتین، کلاغا چشماتون از پس کلتون در می آوردن. امروز کم مونده بود تو گوش رئیس دادگاه هم بزنی پسر.
خیلی بیشتر از اینا حقشه.
با این حرفا کارتون خرابتر میکنین، دست منم میبندین، به خصوص تو بخارایی.
از اعدام که خرابتر نمیشه.
بابا ما که میدونیم آخرین دادگاه چیه. هر کسی دیگه که بخشیده بشه یا به قول خودشون مورد عفو ملوکانه قرار بگیره از سر من و محمد نمیگذرن که.
بس واسه همینه که زدین به سیم آخر.
خودت بودی نمیزدی؟
اینطوری هر روزنه ای رو به روی خودتون میبندیم. حداقل تو دادگاه کوتاه بیاین. خبرنگارا با پدرت مصاحبه کردن.
با آقای من؟
نه، پدر بخارایی.
خب چی گفته؟
گفته که نمیدونسته تو داری چی کار میکنی. گفته ازش حرف شنوی نداشتی و این چیزا.
دروغه، اونا از خودشون در آوردن.
بیا خودت بخون. اینا ها، این عکس پدرته، اینم حرفاش.
مرتضا بخون ببینم چی گفته.
طی چند روز گذشته ماموران تحقیق به منظور آشنایی بیشتر با سابقه محمد بخارایی ضارب نخست وزیر، پدر وی را به بازپرسی احضار کردند. اکبر بخارایی ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه سوء قصد گفت: پسرم از من حرف شنوی نداشت و این اواخر رفتار و کردارش بسیار مرموز و عجیب شد.
چرنده، من به پدر و مادرم هیچ وقت کمتر از گل نگفتم.
باشو محمد جو، باشو باشو، بریم یه وضو بگیریم، الان دادگاه را میفته. باشو باشو. علی بگو، علی بگو.
یا علی.
آقای وکیل، تو دادگاه میبینمت. ببین آب از سر ما گذشته، خودتو خسته نکن خیلی، یعنی اصلا خسته نکن خودتو.
یا بریم.
بریم محمد جو، بریم.
بلش کن.
متهم ردیف چهارم صادق امانی همدانی، حفایت رو خودت میخونی یا وکیلت؟
خودم.
پس بفرمایید که انگیزتون از ترور نخست وزیر چی بوده؟
یکی دوتا نبوده که، یه قسمت کوچیکش آقای بخارایی گفتم. ما میخوایم که این شاه نباشه. تبعیض سر تا پای مملکت رو گرفته. شما هر قدر انگیزه بخواین براتون میذارم روی میز. چقدر میخواین؟ یه خروار، یه تون، ده تون، یه کتاب یا یه مثنوی 70 من؟ شاه مسلمون نیست.
شما تشخیص میدین که کی مسلمونه یا کافر؟
اگه مسلمون بود مملکت شیعه رو دستی مش اجنبی کافر نمیداد.
شما در بازجویی اعتراف کردید که از یک سال قبل در معیت برادرتون هاشم امانی و مهدی عراقی و عباس مدرسی فر جلساتی تشکیل میدادید و در اونجا علیه حکومت حرفهایی میزدید. سرانجام هم تصمیم میگیرید آقای علم نخست وزیر وقت رو ترور کنید. برای این کار شروع میکنید به تهیه اسلحه و به تدریج 8 قبضه سلاح کمری و مقداری فشنگ با کمک مالی برادرتون خریداری میکنید. این اظهارات رو تایید میکنید؟
بله.
این یعنی اقدام مسلحانه علیه مقام سلطنت.
منم منکرش نشدم. این چیزیه که خودم بهتر از شما میدونم. تو بازجویی هم گفتم.
سابقه محکومیت دارید؟
نه ندارم.
تا به حال به خارج از کشور مسافرت کردی؟
فقط یه بار، وقتی مشرف شدم مکه.
چه سالی بود؟
1340.
چه کتابهایی میخونید؟
کتابهای دینی، قرآن، حدیث، اخلاق.
عربی بلدیم؟
بله.
از کی با مؤتلفه آشنا شدی؟
آشنایی من روی همسایگی بود. آقای شفیق همسایه بودیم و گاهی وقتا همدیگر رو میدیدیم.
چه کارهایی میکردید؟
چاپ اعلامیه هایی که راجب مراجع بود.
هدف مؤتلفه چی بود؟
درست شناختن، درست یاد دادن، درست عمل کردن به دستورات اسلام.
شما متهم هستید که با القاعات و آموزش های مخرب خود جوانا رو تحریک میکردید تا علیه مصالح مملکت اقدامات خصمانه انجام بدن. این اتهام رو قبول دارید؟
من چشم و گوش جوانای این مملکت رو باز میکردم تا بتونن خوب و بد رو از هم تشخیص بدن، بفهمن در اطرافشون چی میگذره، اما اقدام علیه مصالح کشور رو قبول ندارم.
کشتن نخست وزیر اقدام علیه مصالح کشور نیست؟
نخست وزیری که مصالح کشور رو به حراج میذاره، عرض و ناموس کشور رو به دست اجنبی میسپره، مردنش بیشتر به نفع کشور تا بودنش.
آرام باشید، آرام باشید. شما آدم کتاب خوانده و مطلع هستید آقای امانی. با توجه به ظاهرتون و با تحقیقاتی که صورت گرفته مشخص شده که هیچ سوء سابقه ای ندارید. هیچ شرارتی هم از شما تا به حال سر نزده. هیچ کسی هم اظهار نارضایتی یا شکایتی از شما نکرده. و چرا دست به چنین کار قبیحی زدید؟
مسلمان نیست کسی که از مرگ بترسد. ایمان ندارد کسی که فریاد نزند. ما برای اثبات اسلام و ایمان خود تصمیم به چنین کاری گرفتیم. تصمیم گرفتیم فریاد بزنیم، از مرگ نترسیم و فریاد رو جوری بزنیم که همه ی عالم مطلع بشن. نه فریادی در کوچه یا خیابان، بلکه فریادی باشه که همه ی گوش های شنوا در دنیا بشنوند.
آرام باشید، نظم دادگار رو رعایت کنید. با توجه به آخرین دفاع متهمان که در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل آقای حسن علی منصور نخست وزیر شنیده شد، دادگاه وارد شور می شود تا رأی نهایی خود را صادر کند. ختم دادرسی.
بامداد چهارشنبه 26 خرداد ماه 1344 شمسی برابر با 22 صفر سال 1386 قمری و 16 می 1964 میلادی است. به اتفاق همکارم توجه شما را به اهم اخبار این ساعت از تهران صدای ایران جلب می کنم.
رأی دادگاه تجدید نظر متهمان قتل آقای حسن علی منصور نخست وزیر فقید که در 1 بهمن سال گذشته به دست چند تن از اعضای شاخی نظامی گروهی به نام مؤتلفه اسلامی مضروب شدند در ساعت 4 بامداد امروز در پادگان حشمتیه تهران به اجرا درآمد. طبق رأی دادگاه تجدید نظر که به ریاست سرلشکر صلاحی عرب و دادستانی سرهنگ ستاد پرندان در 10 اردیبهشت سال جاری تشکیل شده بود، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفار هرندی و محمد صادق امانی متهمان ردیف‌های اول تا چهارم به اعدام محکوم شدند. محمد مهدی عراقی، هاشم امانی، عباس مدرسی فر، ابوالفضل حاج حیدری، محمد تقی کلافچی و حبیب الله عسکر اولادی متهمان ردیف‌های پنجم تا دهم به حبس ابد با اعمال شاقه، محمد باقر محی‌الدین انواری متهم ردیف 11 به 15 سال زندان و حمید ایپکچی و احمد شاه بوداغلو هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند.
خب عزیزان، این بود ماجرای کاپیتولاسیون و حوادثی که پس از اون رخ داد. من اونو بر اساس خاطرات خودم براتون تعریف کردم. امیدوارم که از شنیدنش استفاده برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق. خب حالا میتونی اون دستگاه ضبط رو خاموش کنی. دخترم نشنیدی چی گفتم؟
چرا؟ شنیدم بابا بزرگ، ولی هنوز یه سوال برای من بی جواب مونده.
لابد باز بخوای بپرسی من این وسط چه نقشی داشتم.
شما همین الانم گفتین که این ماجرا رو بر اساس خاطرات خودتون تعریف کردین. خب پس باید نقشی هم در اون داشته باشین دیگه.
به قول داستان نویسا من تو این قصه راوی در اون قصه سوم شخص غیر فعالم.
آخ این که گفتین یعنی چی؟
رضا صفار عرندی شاگرد یک گالش فروشی بود که نزدیک مغازه ما بود.
خب
بین ما دوستی مختصری بود. اون روزا نمیفهمیدم رضا داره چی کار میکنه. خیلی تو خودش بود، با کسی حرف نمیزد. یه روز ازش پرسیدم چی شده آقا رضا، تو خودتی؟ جواب درست حسابی نداد. اول فکر میکردم اتفاقی براش افتاده که اونقدر مرموز شده. پسر خیلی توداری بود، چیزی بروز نمیداد. یکی دوبارم محمد اومد در گالش فروشی.
اه پس بخارایی رم دیدی؟
آره دخترم، هم اونو دیدم هم حاج صادق امانیو، البته دورادو. ولی به هر حال بعد از کشتن منصور اون آدم ها خیلی مهم شده بودن. من اون موقع هم کار میکردم هم درس میخوندم. بعد از اینکه دیپلممو گرفتم شرایطی پیش اومد که برم دانشسرا و رشته تاریخ بخونم. شدم معلم تاریخ. چند سال بعد تصمیم گرفتم روی این موضوع تحقیق کنم که تحقیق کردم و چکیده شد این روایتی که گفتم.
چای میخوری براتون بریزم؟
اول اون رادیو رو روشن کن بعد.
بروی چشم.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه: میتوانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی‌توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می‌کنند، می‌تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می‌شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتماً ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره دو و ارتباط با کارشناس جلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.